بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث اشتغال توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده میسور بود، استدلال شده بود برای لزوم اتیان به بقیه مع العجز عن جزء او شرطن به وجوهی، یکیش قاعده براءت از باب رفع جزئیت ما لا یعلمون، از باب جزئیت، یکی هم استصحاب وجوب، این دو سوم یکی هم روایات اضطرار، مزتر الیه ابن آدم الا وقد احله الله له. چهارم که عمده است قاعده میسوره، استدلال شده برای لزوم اتیان به بقیه به قاعده میسور، که این قاعده میسور قاعده است مستفاده از روایات ثلاثه، یک نبوی و دو علوی، هر سشم از کتاب قوالی اللعالی، هر سه روایتم از اونجا نقل شده. اما نبوی اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، اما علویان المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله. در این روایات که مستند قاعده میسوره عرض کردیم، دو جهت بحث هست، یکی در سند این روایات که به نظر ما ناتمامه، هرچند شیخ فرموده است ضعف سند با عمل اصحاب منجبره، ما عرض کردیم عملی از اصحاب وجود ندارد، یعنی استناد اصحاب نیست، فتوای بر طبق قاعده میسوره، نه استناد در قاعده میسور به این روایات. بحث دوم در دلالت این روایات است. اما نبوی، شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد این نبوی دلالت دارد بر لزوم اتیان به بقیه، و اشکال در این نبوی از اعوجاج طریقه است. فرماد هو دالتون ولی اعوجاج و ولی اشکال من اعوجاج طریقه، اشکال شده در استدلال به نبوی به وجوهی، یکی این که احتمال دارد من بیانیه باشد، یا من به معنای با، اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه، یعنی فأتوه من بیانیه باشد، یا اذا امرتکم به شیء فاتوا به، باب من به معنای با باشد، این احتمال داره من بیانیه یا به معنای با باشد، ما هم که در ذیل آمده ما مصدریه باشد، ما هم احتمال داره ما مصدریه باشد نه ما موصوله، اذا امرتکم به شیء فاتوه ما دام الاستطاعه زمن الاستطاعه، اون وقتی که قدرت دارید بیارید، وقتی قدرت ندارید هیچی. این یک اشکال، بنابراین اصلا ربطی به بقیه اجزا پیدا نمی کنه، خود شیء را میگد اذا امرتکم به شیء فاتوه زمن الاستطاعه، یا فاتو به زمن الاستطاعه، من به معنا با یا من بیانیه، ما هم ما مصدریه. این یک اشکال که احتمال داره اینجور باشه. شبهه دومی که در این روایت هست این که معلوم نی این روایت بر فرض این که من رامن تبعیزیه بگیریم و ما را هم ماء موصوله بگیریم، معلوم نیست مرکب زا اجزو اجزا را بخواد بگد، بلکه لعل مراد کلی زو افراد یا طبیعی زو افراد، کلی و طبیعی زو افراد لعل مراد او باشد. ازا امرتکم به یک کلی که دارای افرادیه، حالا چه به صورت عام چه به صورت طبیعی، ازا امرتکم به کلی فأتوا از افراد اون کلی اون مقداری که توانایی دارید، اگر بهتون گفتیم اکرام کنید هر عالمی را، شما از این هر عالم همه شونو نمیتونید، ست تا شونو نمیتونید، ست تا را چکار کنید؟ اکرام کنید. اگر بهتون گفتیم حج بیاورید، شما هر ساله نمیتونید حج بیارید، اما هر چند سال که میتونید چی؟ بیارید. احتمال دارد مراد از اون شی کلی زو افراد باشد، که این کلی چه به صورت عام بیان شده باشد چه به صورت قضیه مطلقه و قضیه طبیعیه. بنابراین اصلا ربطی به مرکب زو اجزاء ندارد. این هم اشکال دوم. حالا اجازه بفرمایید، من گفتم احتمال دارد مراد یه چنین چیزی باشد، اینم شبهه دوم. شبهه سوم و اشکال سومی که به استدلال به روایت شده این که اگر شما قبول کنیم روایت هم کل را میگیرد هم کلی را، بگیم مرکب زو اجزا را میگیرد، من هم من تبعیزیه باشد، این فتو معلوم نیست امر وجوبی باشد. لعل مراد از فتو امر استحبابی باشد یا قدر جامع. اذا امرتکم بشیء فتو از اون شیء مادا به قدر استطاعت، منتها فتو به صورت فتوی استحبابی. حالا که نمیتونی همشو بیاری، مستحبه که بعضش چی کار کنی؟ بیاری. یا راجح هست، رجحان، که هم شامل وجوب بشد هم شامل استحباب. اما کجا واجب کجا مستحب دیگه روایت ازش چجوره؟ ساکت. شاهد بر این احتمال، اونی که سبب این احتمال میشود، این که اگر شما بخواید امر را حمله بر وجوب کنید، یلزمو که مستحبات ازش چه بشد؟ بیرون برود. یلزمو تخصیص مستحبات، بیرون کردن مستحبات. و چون تخصیص خلاف اصله، پس میاییم تصرف میکنیم در ظهور امر و میگیم این امر امر وجوبینی، امر یا امر استحبابیه یا امر راجه. فتو منهو مستطعتون. این هم یک شبهه. پس برای استدلال به این حدیث سه تا اشکال شده است. یکی این که احتمال دارد من من بیانیه باشد یا به معنا با، و اصلا مربوط به کلی زو افراد، مرکب زو اجزا را شامل نشه. این یک. دو این که برفرض قبول کنیم من من تبعیزیه باشد، اما معلوم نیست این بخواد کل زو اجزا رو بگد، مرکب زو اجزا رو بگد، بلکه لعل کلی زو افراد رو میگد، باز دلالت بر مطلب ما ندارد و قاعده میسور درست نمیشود. سه، برفرض این که من من تبعیزیه باشد، مراد هم مرکب زو اجزا، اما امر معلوم نیست امر وجوبی باشد یا امر امر استحبابی، فتو یا فتو به معنا مطلق و رجحان، قدر جامع بین وجوب و استحباب. پس استدلال به این روایت نبوی برای قاعده میسور و برای محل بحث تمام نیست. استدلال فرع اینه که شما بگید من تبعیزیه، مراد روایت هم مرکب زو و مراد از روایت هم مرکب زو اجزا، شه یعنی مرکب زو اجزا، اینم دو، فعتو هم امر وجوبی باشه. اگر من تبعیزیه مراد از شیء مرکب زو اجزا، امر وجوبی، استدلال تمامه. اما هر سه جهت قابل خدشه است، احتمالات در هر سه جهت وجود داره. حق اینه که اشکال اول وارد نیست و من ظاهرون فی من تبعیزیه. برای این که من به معنای با بودن خلاف ظاهره، من به معنای خودشه، من به معنا بودن خلاف ظاهره. تبیینیه بودن ولو وفق ظاهره، اما اینجا مناسب نیست. من دقت کنید، من ظاهره در تبعیزه، مراد من تبعیزی است. برای اینکه من را حمل کنی بر معنای با، این خودش خلاف ظاهره. هر کسی کوپن خودشو میگیرد، حق خودشو میگیرد، نه اینکه من را بگیم معنای حرف دیگه رو میدهد، این خلاف ظاهره. و حمل بر بیانیه ولو خلاف ظاهر نی، من در بیان زیاد استعمال شده، اما اینجا بالخصوص خلاف ظاهر است. لأن المبین ضمیر و لأن المجرور ضمیر و الضمیر مبهم. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه، من میخواد بیانش کنه، بیانش میکنه با چی؟ با ضمیر. فان المجرور ضمیر و الضمیر مبهم، فکیف یکون مبینا. من بیانیه کمک دنده بیانه، میخواد بیان کنه. مجرور ما اینجا ضمیره، ضمیر مبهمه. مبهم چجور مبینه؟ اذا امرتكم بشيء فاتوا، بیانش میکنه او. و اگه او بود که از اول گفته بودی دیگه، اوی نمیخواست که، مشکل یکی بود، شد چند تا؟ شد دوتا. پس حمل من بر تبیین ولو خلاف ظاهر نیست، اما در مورد خلاف ظاهر است. لأن المجرور ضمیر و الضمیر مبهم و لا یمکن این که مبین باشد. هازا مع این که اصلا من را ما در اینجا به معنا بیان یا به معنای با بگیریم، این بعیده. اصلا من را اینجا ما به معنا بیان یا به معنای با بگیریم، این خودش بعیده در این حدیث. برای اینکه اگر میخواست اینجوری بگه که احتیاج به من نبود، میگفت اذا امرتكم بشيء فاتوه، فاتوه، چه من را به معنا با بگیرید، چه من را به معنا بیانیه بگیرید. به هر حال منی نمیخواست که اذا امرتكم بشيء فاتوه ما استطعتم، دیگه احتیاج نبود به کلمه من. شیخ میگه از اعوجاج طریق است، اینجاش راست میگه از این اشکال. چی میفرمایید؟ حالا با هو مشخص، حالا با او مشخص میشه. صبر کنید آقای عزیز، من اینجا از اون جاهایی بوده که مدت ها نمیفهمیدم، گوش بده، من اینجا از جایی بوده که مدت ها نمیفهمیدم، اون وقتا که میخوندم نمیدونم کجا دیدم، یادداشت کردم، عاشق رسالم یادداشت کردم، و این خیلی روشنه. چه ضمیره اذا امرتكم بشيء، میگه آقا وقتی بدی حرفی زدم معلوم نشده، میگه همون حرف معلوم شد. اذا امرتكم بشيء فاتوا، من کیه؟ من بیانیه است، چرا کم لطفی میکنید؟ اذا امرتكم بشيء، دقت کنید، اذا امرتكم بشيء که نو میپرسه اون چیز چیه؟ من بیانیه است دیگه، اون چیز چیه؟ میگه همون چیز، او، همون خودش. این که مشکلیه که بود، چند تا شد؟ دو تا شد. یادتون باشه من بیانیه نمیتونه سر ضمیر غائب مخصوصا درآد، بعد اینکه سر ضمیر مخاطبم نمیتونه درآد، چون ضمیر چجوره؟ مبهمه. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه، اون شی را، من تبعیضیه نیستم، من بیانیه است. پس من بیانیه خلاف ظاهره جدا، لان المجرور ضمیر و الضمیر مبهم، فکیف یکون مبینا. اصلا به قول شیخ بعیدم از قطع نظر از این حاضر من، این که بعیده، ولی که من نمیخواست که چه بیانیه باشد چه به معنا با باشد، اگه اینجوری میگفت راحت بود. اذا امرتکم بشیء فاتوه ما استطعتم، هیچ دیگه منی احتیاج نبود. پس این اشکال اول وارد نیست، من تبعیضی است، نه به معنا بیان و نه به معنا با و لل الساق، برای این دو جهت که عرض کردم. و اما اشکال دوم که گفته شد ممکنه مراد از کل، مراد از شی کلی زو افراد باشد، خب لقائل ان یق، جواب دادن از این اشکال که نه عام است. جواب از این اشکال دادن به اینکه این عامه، اذا امرتکم بشیء فاتوا، از اون شی میخواد کلی باشد، میخواد چی؟ کل، میخواد مرکب زو افراد باشد، میخواد مرکب زو کلی زو افراد یا مرکب زو اجزا. جواب دادن از این اشکال به ان المراد من الشیء اعم من زی اجزا و زی افراد، این جوابیه که از این اشکال داده شد. مرحوم ناینی میفرماد محال اراده اعم از شیء، یعنی اراده کنیم هم کلی را و هم کل را، اراده اعم از شی محاله. چرا محاله؟ برای اینکه وقتی من میخواد تبعیزش کند، تبعیز در افراد علی نحوین و تبعیز در اجزا علی نحوین آخر، تبعیز در افراد 100 تا بعضشون میشه چی؟ 50 تا مستقلن یا مستقل نیستن؟ مستقل، هر کی خودش خودشه دیگه، غیر که نی. اما تبعیض در اجزا استقلالی برای این بعض وجود نداره. پس منه که میخوای تبعیضیه بگیری، دو جور تبعیضه، یکی تبعیض در افراد است و هو نحو تبعیض مع الاستقلال، گفته همه خوبان را تو احترام کن، بعدم گفته اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، همه را نمیتونم، بعضیشو میتونم، میگه بعضیشو احترام کن. این میشد بعض، اما بعض اجزا یه جور، بعض دیگریه. گفته این دو نحو تبعیزه، یلزم و استعمال لفظ در اکثر از معنا. فرموده محال است که مراد از شیء عام باشد برای اینکه تبعیض در افراد غیر از تبعیض در اجزاء. تهذیب الاصول جواب داده که نه، این اشکال وارد نیست، حق من همین جوره، حق اینه این اشکال وارد نیست، علامه فی تهذیب، برای اینکه در من تبعیضیه اصلا من به معنا تبعیض نیست، من در من تبعیضیه با من غیر تبعیضیه در معنای خودش استعمال می شود. تبعیض و غیر تبعیض مستفاد از مجروره و از جمله، من همه جا در معنای خودش، فارسیش چیه؟ فارسی من از اون شعر فارسی ها قدیم داشتن، من به معنا از، در فارسی، در عربی من یعنی من. من همه جا در معنای خودش استعمال می شد. تبعیض یا غیر تبعیض مستفاد از مجرور و جمله است. مثلا اکلتو من از سمکه، این اکلتو من از سمکه، من یعنی چی؟ خوردم از ماهی، من باز به معنا خودشه، منتها به قرینه اکل و به قرینه سمکه معلوم میشه خورده چی؟ یه مقدار از ماهی را، بعضش را. تبعیض از مجرور و جمله معلوم میشود، قرائن تبعیض رو میفهمونه، ولا من به معنای خودشه. این که شد در ما نحن فیه هم میگیم اذا امرتکم بشیئن فأتوا از اون شی، من به معنای خودشه، لکن اذیت در کلی یه جوره، منیت و اذیت در ذو اجزا یه جوره دیگریه. پس من دائما در معنای خودش استفاده می شود، بقیه معانی که تبعیض و غیره مستفاده از مجرور و جمله است. اینجا هم همینجور میگیم اذا امرتکم بشیء فأتوا از اون شی، حالا اون شی یه وقت کلیه یه وقت اون شی چیه جزئیه. پس این جوابی که مرحوم ناینی داده تمام نیست. مرحوم آغازی ها جواب داده از این اشکال به این که چون صدر این روایت مربوطه به کلی ذو افراده، صدر روایت مربوطه به کلی ذو افراده، برای این که صدرش اینجوریه که پیغمبر فرمود حج بیارید، فقام اوکاشه یا شخص دیگری کفای نقل کرده، همه جا نقل کرده، پاشد گفت هر سال بیاریم، پیغمبر جوابشا نداد. دوباره گفت هر سال بیاریم، باز این پیغمبر جوابش را نداد. بار سوم گفت هر سال بیاریم، حالا معلوم میشد اینه میخواسته خلاصه یه دینداری به رخ پیغمبر و مسلمونا بکشونه. آخه بعضی هستن فضولن دیگه، فضول همه جا فضوله، یا رخ دینداریشو میخواد بکشن. این روزا من حالات امام صادق صلوات الله سلام علیه رو نگاه میکردم، خیلی حالات امام صادق حالات زنده ایه. یه جا دارد که یه عده از دوستان میگن ما مهمون امام صادق صلوات الله سلام علیه شدیم، یک غذای خوشمزه برای ما آورده بود که ما اصلا غذای خوشمزه اونجوری نخورده بودیم به عمرمون، یک خرماهای امام صادق آورده بود که ما صورتامون رو توش میدیدیم، خرماها اینقدر زیبا و مطلوب بود صورتامون رو توش میدیدیم. به قول من، به ترجمه آزاد من، به تحلیل آزاد من، یه فضول باشه اونجا بود یا مقدس خوش یا آدم نادان یا کسی که میخواست ریا کنه. عرض کرد به امام صادق که ابن رسول الله از این غذاها فردا از ما میپرسن، میخواست بگه مثلا ما چرا اینجوری غذا میخوریم دیگه، از این غذاها فردا از ما سوال میکنن. حضرت فرمود از غذاها که ولتسألن یوم از عن النعیم، اینا رو که نمیپرسن گیج خدا، تو که میخوای عوام فریبی کنی، از حب ما اهل بیت میپرسن، نه اینکه حالا بیان بپرسن تو حالا یه جای غذا حسابی برات بوده، حالا چرا اون غذا را نخوردی، یا بندازیم دور غذاهای خوب رو بریزیم دور، بریم غذاهای عفونی شده و بد رو بخوریم. خب مواد غذایی هر مسلمونی بخوره خورده است دیگه، حالا چرا بعدها بخورن خوبا بخورن دیگه. این حالا منزل امام صادق صلوات الله و سلام علیه، باز اونجا هم داره فضولگی میکنه، میگه بله فردا از این غذاها از ما سوال خواهند کرد. به نظر میاد این میخواسته خودش جا بندازد، یعنی میخواسته جا بندازه ما آدم خیلی زاهدی هستیم، خیلی مقدسی هستیم اینجوری مثلا. ولی خب امام صادق رهبر قضا آورده است، مهمون اصحاب ظاهرا ابان یا عبدالله ابن سنان، اصحاب بزرگ امام صادق، دیگه تو فضولگی چیکار میکنی که حالا فردا از این قضا به تو چه میخوای بخور؟ میخوای نخور پاشو برو، حیف این قضا که تو بخوری، پاشو برو دنبال کارت. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که یول ولتوس علن یوم از عن النعیم، اون از نعمت های معنوی حب ما اهل بیت. یه قصه دیگه بگم خیلی شیرینه، خیلی اونم جالبه، یعنی ائمه خیلی باز فکر می‌کرده، مثلا خوشم میاد اینجور زندگی های ائمه صلوات الله و سلام علیه را. امام صادق فرمود به یک کسی، اینو بد نیست بدونید، امام صادق به یک کسی فرمود که تو هر روز یه بنده آزاد می‌کنی؟ گفت من پولم نمی‌رسه هر روز یه بنده آزاد کنم که. فرمود هر روز یه مسلمونی رو پذیرایی کن، نهار بده یا شام بده، این میشد اطعام یک ثواب آزاد کردن یه بنده، یا نهار یا شام بده یه مسلمون، میشه ثواب آزاد کردن یه بنده. این راوی نمیخوام بگم آدم بدی بوده، آدم خوبی بوده، ولی من خوب شناخت نداشته درباره اسلام، یا مثلا فکرش اینجور بوده. عرض کرد خب به پولدارا بدم یا به بی پولا بدم؟ به ترجمه یا آزاد از اسلام هر کدوم شد، حالا پولدار بود بهش بده، بی پولم بود بهش بده. بعد تحلیل کرد لعل الغنی و یشته الطعام، خب شاید اونم که وضعش خوبه، حالا امروز اومده شهریه بگیره، غذا گیرش نیومده، غذای خوب و پخته، حالا تو ببر بهش بدی، این منافات نداره که، چون این حالا وضعش خوبه، شهریهش خوبه، پول منبرش خوبه، درآمدهای دیگه‌ش هم خوبه، حالا من بهش نهار ندم، لعل او یشته اتهام، خب اونم اومده شهریه بگیره، جا گیرش نیومده، رفیقت زوری دعوتش کن ببر خونت، آب خنک بهش بده، غذای خنک بهش بده، ثواب یه بنده آزاد کردن تو نامه عملت مینویس. یا نه پولدارای غرب زدن، پولدارای غرب زدن نمیخوره غذا، همش ساندویچ میخوره، همش ور میبره به زندگیشون ساندویچ میخوره. حالا تو اگه این پول داره غرب زده یه نهار طبیعی حزب اللهی خوب بهش بدی، این کیف میکنه، علاقه منده به تو میشه، لعله یشته الطعام. به تقریر سوم، تحلیل سوم، از نخورده ها باید گرفت داد دست خورده ها. به هر حال امام صادق صلوات الله و سلام علیه در روایت فرمود فرقی نمیکنه به پول داره بدی یا به پولی بدی، لعله یشته الطعام. خلاصه اینه که تو نهار بده، تو شام بده، تو از اون خنسی که دری در بیا. حالا دیگه میخواد اون پولدار باشد، میخواد غیر بی پول. به هر حال قامع و کاشه. برگردم به روایت، مطالعه کنید این روزای زندگی ائمه رو مطالعه کنید با یه دیدی زندگی ائمه. در بعد بعد اقتصادی باز یه مطلب داره که مطابق با همون شیوهیه که، یعنی شیوه من مطابق با همون است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه داره. و یه وقت گفتم شهید مطهری معنا کرده، آیه پرسید راوی که عدل بهتره یا جود، شهید اونجا داد سخن داده. به نظر من معجزه کرده شهید مطهری که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود العدل اجود، عدل بهتره لانه سائس عام. یه مردی آمد خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، امام صادق دستور داد به اون کسی که دست اندر کارش بود که هر چی پول است بشه 400 درهم بهش داد. بعد دعا کرد. امام صادق فهمید که این یه آدم خلاصه ارزشمندیه. پس از عمو رفت بره گفت برگرد. گفت چی برگرد؟ گفت 400 درهم بهم دادی. گفت نه. اون نعمتی به اون کرمی به قول ما خوبه که آدم رو خلاصه آباد کند. یه شهر آباد بهتر از 100 شهر خراب. فرمود بهترین کرم اینه که آباد کنه. بیا وایس این انگشتر من 10000 درهم گرفتم، این انگشتره رو بد میدم برو نگهدا، هر وقت که احتیاج پیدا کردی بفروش 10000 درهم. خب 10000 درهم خونبهای یک انسان دیگه، حسابی میتونه آباد کنه. اما حالا امروز 2000 بهش بدی بره غروب باز گرفتاره، غروب بهش بدی هر روز هم اینجور به خودت محتاجش میکنی و هر روز این حالت احتیاج رو در خودت به وجود میاری، این غلطه. العدل و سائس عام، جود و اینجور کارها خیلی ارزش نداره اینجوری. به هر حال کار کار اساسی، مگر در یه جاهای عام بود، جاهای عمومی مملکت، شهریت بله همیشه باید باشه، نمیدونم بودجه دولت همیشه باید باشه، اون چاره اینی. اما اینی که من حالا 2000 به این آقا بدم، حالا امشب یه دونه نون بشه، خب یه سنگک بهش میدین استعدادش از بین میره. اگه تو امشب یه سنگک رو بهش ندی، میره فکر میکنه چه کند که فردا به. امشب تو سنگک رو بهش میدی، میره میگه امشب که سیر شدیم، فردا صبح سراغ یه آقای دیگه، یه سنگک دیگه از یه آقای دیگه، میشه یه عضو عاطل و باطل. و این خیانته. حالا یه جاهای موهان من حیث لایش اور خیانت بکنیم، بس دیگه افراد رو میاریم طلبه میکنیم، آینده شون رو نمیخونیم، میاریم میگیم بیا طلبه بشو، بعدم راهش میکنیم به امید خدا. بهش نمیگیم آقا تو طلبگی فقر فاقه است، بدبختی نکبت هزار نابسامانیه. بعدیم که آوردیم وقتی گرفتار میشه میگیم آقا مهمی نیست، به هر حال صبر کن، خداوند با صابرین چی صبر کنم. خب از اول به من میگفتی، من آگاهانه میومدم. آگاهانه که میومدم تا آخر پاش با میسادم، نه به مراجع فوش میدادم نه به بزرگان فوش میدادم. اما اون وقت است که بد و بیرا را زبان آدم باز میشه، طبیعیه، مست گرفتاری فشار زندگی زن بچه است، بی خانمانیه. به هر حال قام رو کاشه و گفت هر سال بریم پیغمبر جواب ندا، سال بعد بریم جواب ندا. آخر پیغمبر خلاصه دیگه خیلی این لجبازه، فرمود چرا هی میپرسی؟ من اگه بگم بله واجب میشه، اگه واجب شد نمیتونید بعد کافر میشید. ان بنی اسرائیل زیقوا علی انفسهم، به کثرت سواله ای چرا بونا بنی اسرائیلی میگیری، کار رو مشکل میکنی. در داستان بقره اول مطلق بود بقره ای بکشید، اینا هی اومدن ایراد گرفتن، ایراد گرفتن، کلی منحصر به فردش کردن، ولی اگه ایراد نگرفته بودن کلی منحصر به فرد نمیشد. فرمود چرا هی اشکال میکنی؟ بعد فرمود اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. آقا ضیاء میفرماد چون صدر روایت مربوط به کلی ذو افراده و کلمه شی هم اینجا مطلقه، اذا امرتکم به شی، شی مطلقه، قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به اطلاقه. میگه سر این که نمیشه شی رو اهم بگیریم، گفته نمیشه شی رو اهم بگیریم، برای اینکه صدر روایت مال کلی ذو افراده، قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به اخذ اطلاقه. میدونید قدر متیقن در مقام تخاطب بارها عرض کردن، یعنی اون قدر متیقنی که از سوال و جواب در میاد. اینجا سوال راجع به کلیه، قدر متیقن جواب کلیه، چون اگه کلی رو نگیرد یلزم و خروج مورد، کلی رو اگه نگیره مورد چه میشود؟ خارج میشود. ایشون میفرماد قدر متیقن مانع از اخذ به اطلاق. این حرف مرحوم آزیان درست نی، بر اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق هست یا نه، بلکه مؤکد اطلاقه. قدر متیقن در مقام تخاطب غیر مضر به اطلاق، بل مؤکد للاطلاق کما مر مرارن. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه جواب داده از این اشکال به نقل صدر حدیث، و عجاب الکفایه به نقل صدر حدیث، میگه صدر حدیث مال کلی زو افراده، پس زیل هم مال کلی زو افراده. اما چرا شد دیگه بیان نکرده. وقد عجاب الکفایه بل اکتفاء به نقل صدر الحدیث. کفایه رو نگاه کنید، میگه صدر حدیث مال کلی زو افراده. خب صدر مال کلی زو افراد، مورد مخصص نی، چرا زیل مال کلی زو افراد باشد؟ قد اکتفا فی الجواب به نقل صدر و قال ان الصدر مانع من الاخذ بالعموم و لم یبین کیف یکون مانعا. چجور مانعه؟ خب مورد مخصص نیست. اللهم الا ان یقال که نظر صاحب کفایه به همون حرف مرحوم آغازیای عراقی بوده. اللهم الا ان یقال که نظرش به همین حرفه که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق. مخترع این حرف صاحب کفایه است دیگه. مرادش اینه چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، صدر مال افراده، پس مطلق هم غیر افراد رو شامل نمیشود. قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق. امام سلام الله علیه جواب دیگری داده. امام میفرماد که ظاهر از صدر روایت اینه که امام میخواد یک قاعده عقلائیه را تبیین کند و تعلیم. ظاهر از صدر روایت اینه که امام میخواد یک قاعده عقلائیه را تعلیم کند و تبیین. و قاعده عقلائیه مربوط به کلی زو افراده، نه کل زو اجزا. دقت بفرمایید، امام میفرماد ظاهر صدر روایت این است که امام معصوم در مقام بیان یک قاعده عقلائیه است، و قاعده عقلائیه مال کلی زو افراده. بله مردم میدونن اگه کلی زو افراد باشه، گفتن همه خوب، هر خوبی رو دیدی سلام کن. خب من همه خوبا رو که نمیتونم پیدا کنم، یه خوبی رو پیدا میکنم به او چه میکنم؟ به او سلام میکنم. ده تا رو پیدا میکنم به او سلام میکنم. اذا امرتکم بشیء فأتوا منه چی مستتر. بیان و ذلک این که امام میفرماد راوی پرسید هر سال بریم مکه، امام جواب نداد، دوباره گفت جواب نداد. پیغمبر، یعنی امام معصوم شما بود، پیغمبر، یعنی پیغمبر میخواست بهش بفهمونه که ما وقتی امر کردیم به طبیعی، خب یه فردشه که آوردی طبیعی چی شده؟ امتثال شده. میفرماد پیغمبر در مقام، امام شما بود، پیغمبر در مقام تعلیم یک قاعده عقلایی است. چون راوی سوال کرد، امام جواب نداد. چرا جواب نداد؟ میخواست او را ارجاعش بدد به حکم عقل و عقلا، که وقتی طبیعی مأمور و بهبود، یک فرد که بیاد امتثال چه شده؟ حاصل شده. دید متوجه نمیشود به حکم عقل و عقلائش، خودش حکم عقل و عقلا را برای او چیکار کرد؟ بیان کرد تا شیر فهمش کرده باشد. میفرماد پیغمبر در مقام بیان یک قاعده عقلائیه است کما یظهر از صدر روایت. برای اینکه در صدر روایت این بود که یه بار حج بیاریم یا دو بار، پیغمبر جواب نداد. چرا جواب نداد؟ اراد ان یرجعه الی حکم عقله و الی حکم العقلا. میخواست بگه برو سراغ حکم عقل و عقلا، طبیعی مأمور به امتثال یک بارش چجوره؟ کافیه. بعد که دید این سراغ حکم عقل و عقلاش نمیرد، اراد خودش حکم عقل و عقلا را برای شکار کند، بیان کند. اذا امرتکم بشیء ای به کلی ذو افراد فأتوا منه ما استطعتم، ما هم میشد ما مصدریه زمانیه. و اما اگر شما بیایید بگید مراد از این شی مرکب زی اجزا است، این که قطعا به سوال ارتباطی پیدا نمی کنه. بگی مراد از شی اعم از مرکب زی اجزا و کلی زی افراده، یلزمو که حضرت هم قاعده عقلائیه بیان کرده باشد هم قاعده غیر عقلائیه، در حالتی که ظاهر این است که حضرت میخواسته قاعده عقلائیه را بیان کنه. این جواب هم تمام نیست، این جواب امام سلام الله علیه از این نبوی هم تمام نیست، برای اینکه قبول داریم ظاهر صدر و ذیل اینه که امام میخواد یک قاعده عقلائیه بیان کند، میخواد شیر فهمش کنه، خودش متوجه نشد میخواد شیر فهمش کنه. اما بیان قاعده عقلائیه طریقش منحصر به اختصاص نیست، لیس طریق و بیان القاعده العقلائیه منحصرا بالچی؟ بالاختصاص. اگر حضرت اراده کرده باشد از شی هم کلی را و هم کل را، هم مرکب را هم کلی را، هم قاعده عقلائیه را بیان کرده هم یه چیز اضافه را. بیان قاعده عقلائیه، تعلیم قاعده عقلائیه اختصاص ندارد، منحصر نیست به اختصاص. قاعده عقلائیه را با اختصاص میشه بیان کرد، با عام هم میشه بیان کرد، هم اجازه بدم عرض تمام بشه، هر دو جور میشه، چه مراد پیغمبر از شیء عام باشد قاعده عقلائیه را به طرف فهمونده، چه یه چیزم اضافه فهمونده و اون یک قاعده شرعیه، چه مراد حضرت خاص باشه شی یعنی کلی زو افراد، بازم قاعده عقلائیه را برای شکار کرده بیان کرده. پس این جواب امام سلام الله علیه هم از این اشکال تمام نی، و اینی که کسی بگد مراد از شی اعم است از مرکب زو اجزا یا کلی زو افراد، این براش جوابی پیدا نمی شود و از این جهت به حدیث اشکالی نیست. ازا امرتکم به شیئن فأتوا من الشیء کلیاً کان ام مرکباً زو اجزا، فأتوا منه ما استطعتم، هر مقداری را که توانایی دارید و می آورید می تونید بیارید. و اما اشکال سوم، چجور نادر و غیر متعارفه؟ با هم هر دو رو با هم بیان کنن چه؟ لطفه، لطفه. سائل گاهی میاد یه سوال میکنه، شما اگر فقیه باشید در جواب باید یه جوابی بهش بدید که هم به اونجا بخورد هم به جای دوتا میگه، لطف میکند. لطف را، لطف بده ظاهره. اگر ما اجازه، اگر ما بودیم و این حدیث ازش مرکب و کلی هر دو میفهمیدیم، یا کلی میفهمیدیم یا مرکب، اجازه بدم، اگر ما بودیم و این حدیث و صدر نداشت، اگه صدر نداشت چند تا میفهمیدیم؟ هر دو رو میفهمیدیم. اذا امرتکم به شیء، شیء عام، هم کلی رو میگیرد هم مرکب رو. شما میگید ظاهر صدر اینه که امام میخواسته قاعده عقلائیه و عقلیه بیان کند، ارجاعش کنه به فطرتش، به ذکر خودش. ما میگیم بله، امام میخواسته ارجاعش کند، لکن طریق ارجاع دو جوره، هم میتونه ارجاعش کند به بیان القاعدت العقلیت والعقلائیه فقط، هم میتونه ارجاعش کنه به بیان قاعدت عامه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بنابراین این اشکال دوم از سه تا اشکال ها وارد نیست و شیء اعم است از کلی و اعم است از مرکب. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، هر دو رو بگیم چه اشکال داره؟ شما به چه دلیل میگی منحصره بر زانی که کلمه شیء مطلقه دیگه؟ میگم یعنی اذا امرتکم به شیء، یعنی کلی زو افراد تا با صدر هماهنگ باشه، نسبت نداره، مورد که مخصص نیست. توجه بفرمایید. و اما اشکال سوم که گفتن علا تسلیم این که من تبعیزیه باشد و تسلیم این که شیء هم کلی را بگیرد و هم مرکب را، علا فرض معلوم نی فعتو امر وجوبیه یا امر استحبابی یا قدر جامع. ما میگیم ظاهر امر در امر وجوبیه، امر ظاهر فل وجوب، یا حجتون علی الوجوب، امر ظاهر در وجوبه یا حجت بر وجوبه. ظاهر رو اخذ میکنیم تا دلیل بر چی قائم بشد، خلافش قائم بشد. بله وقتی ظاهر حدیث رو اخذ کردیم مستحبات یخرجو تخصیصن او تخصصن، برای اینکه نمیشه اولش مستحب باشه اما بعدش چی بشد، بعدش واجب باشد دیگه. یخرج المستحبات و تخصصن و احتیاجی به تخصیص نداریم. بنابراین اینی که به این حدیث اشکال کردن، گفتن استدلال به این حدیث نمیشود کرد، این اشکالها وارد نیست. این سه تا اشکال هیچ کدومش وارد نیست. حدیث میفهمونه اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. بله یک اشکال هست مشترکاً بین این نبوی و دو علوی که سنبینه ان شاء الله در آخر سر. پس این اشکالایی که آقایون کردن این اشکالها وارد نشد. حدیث قاعده میسور را میفهمونه و میگه اذا امرتکم بشیء فاتوا منه مستطعتم. بقیهش برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.